بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. از اینکه من دیروز موفق نشدم در این محضر حاضر شوم معذرت میخواهم. آیه ای را که الان دو مرتبه تلاوت کردم مربوط است به همان بحث پریروز. امن هاذا الذی یرزقکم، در این دو احتمال دادیم، اما الان احتمال دوم را تأیید میکنیم. امن اصلش ام من بوده، ام جدا، من جدا، میم در میم ادغام شده، شده امن. در واقع دو کلمه است، ام من. ام من هاذا الذی یرزقکم، آیا همین فردی که شما را روزی می دهد قهرن اشاره به خداست؟ پریروز عرض کردیم دو معنی دارد. ام من یرزقکم خطاب به مشرکین است که خیال میکنن روزیشون دست بتاست، اما ظاهرا معنی دوم است و مفسرینم معنی دوم را میگن. ام من هاذا الذی یرزقکم، آیا همین خدایی که معتقدید که شما را روزی میدهد خلاق متعال را رازق میدونید؟ بدانید اگر روزی امسک رزقه، باران نبارد، چه حالتی به شما دست میدهد؟ این امسک جمله اسمیه، جمله شرطیه است، جزایش محذوفه. ام من هاذا الذی، آیا همینی که شما را روزی میدهد، این امسک رزقه، اگر روزی خود را امساک کند، باران نبارد، چه حالتی به شما رخ میدهد؟ جزا محذوفه. لابد باید چیزهای مقدر کنیم. این امسک رزقه، هممون هلاک میشویم، هممون از گرسنگی میمیریم. بنابراین این خدا همان خدای رازق شماست، بنابراین نباید به غیر خدا پناه ببرید. عرض کردم این سوره مربوط است به توحید ربوبی، رزاق خداست و باید به آن پناه ببرید. این الکافرون بلت جوفی اتوون و نفور، این آقایان کافران دارای این صفتن. بل لجو، اولا لجوجن، ثانیاً اینها آسیند اتوون سرکشن، ثالثاً از حق نافرن فرار میکنن. روی این سه صفت آیه بعد میاد. کافران دارای سه صفتن، بشمریم. بل لجو، اهل لجاجند و جدارند، اهل حقیقت نیستند، این یک. ثانیاً اتو، آتی، سرکشند. ثالثاً اینها از خود از حق گریزانند. روی این صفت قرآن می‌فرماید افمن یمشی مکبن علا وجهه اهدا امن یمشی سوین علا صراط مستقیم. اون امن دوم هم مثل امن اول، ام من در هم ادغام شده. خدا یه مثلی را میزند، در قرآن امثال فراوانه. خدا یه مثلی را میزند، مثل چیه؟ فرض کنید یه انسانی هست، راه میرود روی سینه، دراز کشیده روی سینه بخواد راه برود، این یک. راهش هم هموار نیست، گودی و پستی و بلندی دارد. سالسن راهشم معوج کجا معوجه. شخصی هست روی سینه میخواد راه برود، علاوه بر این مسیرش هم فراز و نشیب دارد، گودی و پستی و بلندی. سالسن مار پیچه. اما یه آدمی را فرض کنیم که یمشی سویین استاده علی صراط مستقیم، راهش همواره، کج و معوج هم نیست، کدام به هدف میرسد؟ بفرمایید اولی یا دومی؟ مسلمان دومی. اولی به هدف نمیرسد. اولا سینه کش میخواد راه برود، 10 متر برود خسته میشه. ثانیاً راهش بلنده و پستی دارد. ثالثاً راهش کج و معوج. اما فردی هست که یمشی سویاً ایستاده، هم ایستاده است، اطرافش نمیبیند، علاوه بر این علی طریق مستقیم، راهش هم راه صاف و مستقیمه. اما میشود احتمال دیگر هم داد، بگیم افبن یمشی مکبن علا وجهه. این نیست که روی سینه راه می رود، صورتش هم روی زمینه. معنی اول این شد، اکب علا وجهه، روی صورت به زمین بیفتد. بگیم نه، 2 نفر هستن، یکی سرش مندازه پایین، نه اطرافش می بیند، نه پیش را می بیند، نه پس. یکی هم در امصاف راه می رود، هم جلو را می بیند، هم راست هم چپ. معنی دوم یک قرینه دارد که شاید معنی دوم مراد ایستاده هست، اما سرش پایینه، فقط جلو پای خودش را می بیند، نه پیش، نه راست، نه چپ، نه پس. یک قرینه دارد، بفرمایید اون قرینه را. سویین یمشی سویین، سویین راست قامت. معلوم می شود اولی راست قامت نیست، سرش پایینه. بنابراین آیه را 2 جور می شود معنا کرد. یکی این است که رو زمین افتاده، سینه اش بر زمینه، صورتش هم بر زمینه، کشان کشان می خواد راه برود، پستی و بلندی دارد، کج معوج هم هست. یکی هم نه، راست قامت است و هم راهش همواره و هم مستقیم. معنی دوم بگیم نه، هر دو ایستاده اند، اما یکی سوی مستقیمه، اما دیگری سر را به زمین انداخته و فقط جلو پای خودش را میبیند. العلم عند الله. عرض کردم من فهم خودم را از قرآن عرض بکنم. العلم عند الله. در کتابم نوشتم که سویین قرینه این است که این آدم راست قامت نیست، ایستاده هست اما سرش پایین. خب این مثل باید ببینیم قرآن چگونه میگد کافر از قبیل قسم اوله، مؤمن از قبیل قسم دوم. مثله باید ببینیم چگونه حال کافر مثل اولیه، سر به زیر است و راهم هموار نیست، مستقیمم نیست، اما مؤمن ایستاده هست و راه هموار است و عرض کنم خدمتون که کج و معوج هم نیست. بیان کنید، نباید متکلم همه اش دهنده باشد، باید از مخاطب هم چیزی بگیرد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مطهری، از ایشان سؤال کردند که شما این داستان راستان را نوشتید اما نتیجه داستان را ننوشتید. گفت خواستم در مخاطب هم ایجاد تفکر کنم، لقمه را بگیرم دهان مخاطب بگذارم، این پیشرفت نمی کند. داستان را گفتم، تأمل و نتیجه گیری از داستان مربوط به خود مخاطب. حالا من از شما سؤال می کنم، چگونه کافر از قبیل اولیه،
سر به زیر، یار صورت به زمین، راه ناهموار، کج و معوجم هست، اما مؤمن ایستاده هست و راه هموار است و راه هم مستقیم. بیان بفرمایید. حالا در ذهن شما باشد من عرض کنم شاید مؤمن راهش مستقیم، همه اش روی دلائل عقلی است. عقل میگد این جهان خدایی دارد، این نظام بدون منظم نیست. عقل میگد خدایی که منظم هست این بشر را آفریده، لابد برای هدف آفریده. سه، بشر برای هدف نمیرسد مگر اینکه یک معلم آسمانی بیاید راه سعادت و شقاوت را نشان دهد. چهارم، مؤمن میگد انبیا آمده اند و در این کتاب ها راه سعادت و شقاوت را نشان دادند و ما باید بر طبق قرآن عمل کنیم. راه سا، اولا معتقد به خداست، از نظم جهان به خدا پی برده، از آنجا که خدا بشر و آفریده لغو نباشد انبیا فرستاده، انبیا هم وحی دارن، بشر را راه سعادت را نشان دادن، برنامه اش صاف حرکت بکند. اما بگم جناب آقای کافر به تمام مراتب، که اون کافری که اصلا خدا را منکره، یا اون خدایی که خدا، یا اون کافری که خدا را قبول دارد اما انبیا را قبول ندارد، چه برنامه برای این بشر هست؟ هیچ برنامه ندارم. گاهی معتقدن به این که به این بت، به اون بت، گاهی می روان به این ستاره ها متوسل می شون، برنامه صحیحی ندارن اینها. راهشون هموار نیست و ثانیاً راهشون مستقیم نیست، ولذا انواع و اقسام خداها درست کردن. حتی در اطراف کعبه چقدر بوده؟ چند تا؟ 360 بود. شاید معنی آیه این باشه. من نمیدونم شما با کتابهای خطی سر و کار دارید یا نه. انسان گاهی یک کتاب خطی را دست میگیرد، اولش افتاده، آخرش افتاده، انسان نمیدونه چه کتابیه، نه اول دارد نه آخر دارد، انسان نمیتوند مؤلف را بشناسد. اما یک کتابی هم هست اولش روشن آخرش روشن، انسان میفهمد این کلیله و دمنه است، کافی کلیدی است یا کتاب استفسار. مسئله کافر با مسئله مؤمن اینه. مؤمن میگد این جهان ابتدایی دارد، من از جانب خدا آمده ام، از جانب خدا برای این دنیا آمده ام، آخرت هم در سراغ منه. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ آخرش هم بعاد. خیلی روشن، کتابی است که اولش و آخرش روشن. اما بگم جناب کافر با تمام مراحل، که کافری که در واقع ماتریالیست باشد یا مشرک ها، از کجا آمده ای؟ کافر اول میگد نمیدونم از کجا آمده ام. از همه کفار سؤال کنم برای چه آمده اید؟ میگن نمیدونم برای چی. به کجا خواهد رفت؟ معتقد نیستن. بنابراین اولی راهش خیلی مستقیم و روشن، اینن مثل کتابی که اول و وسط و آخرش باشد. اما جناب کافر مانند اون کتابی که نه اول دارد نه آخر، ازش بپرسیم از کجا آمده ای، برای چه آمده ای، به کجا خواهد رفت، در قالب اینها گیر میکنن، یا در همهش یا در قالب. افبن یمشی مکبن علا وجهه اهدا هادی تر از امن یمشی سوین علا صراط مستقیم. با دو بیان آیه را معنا کردم. این دو بیان را از هم جدا کردیم. این دو بیان را از هم جدا کردی. بیان اول مسئله این بود که مؤمن میگد خدا هست و منظم هست و حکیم هست و بشر را آفریده است. بشر برای قرض هم انبیا هم راه را روشن کردن تا آخر. اما کافر هرگز به این معتقد نیست. او می شود علا صراط مستقیم، این می شود علا طریق معوج. بیان دوم مثال زدم، گفتم کتابی باشد اول آخرش بیفتد با کتابی که اول آخرش روشن باشد. در اولی همه چیز روشن، اما در دومی روشن نیست. جناب مؤمن میگد انا لله و انا الیه راجعون، همه چیزش روشن. ارز کنم یمشی سویین علا صراط مستقیم. کافر از اشتعار کنیم نه، اگر ماتریالیست باشد میگد نمیدونم از کجا آمده ام، کی مرا آفریده، برای چه آمده ام، به کجا خواهم رفت. بعضی از کفار اولی نمیگن اما در وسط گیر میکنن. افمن یمشی مکبن علا وچه اهدا. همه اینها توضیح آیه هست، بیان آیه است. در واقع خلاق متعال یه چیز کلی را فرموده، ما اینها را با این بیان همان روشن میکنیم. آیه بعدی قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی زرعکم، زرعکم در اینجا به معنای خلقکم، ببخشید قل هو الذی انشأکم اوجدکم، انشاء اوجد. در آیه بعدی داریم زرعکم، اولی به معنای ایجاده، دومی به معنای پخشه، اشتباه نکنیم. آیه ای را که الان من تفسیر میکنم به اذن الهی انشأکم، هو الذی انشأکم، انشأکم در جایی میگن که بدون ماده قبلی انسان ایجاد کند، انشأکم بدون ماده قبلی. بعد میفرماید انشأکم، اما برای شما چراغ داده، سه تا چراغ، سمع، بصر، عقل. کافر، من تو را آفریدم، خطاب به کفاره، من تو را آفریدم اما سه تا چراغ براتون قرار دادم. چراغ اول سمعه، چراغ دوم ابصاره، چراغ سوم عقل است و افئده و قلب. چرا از اینها بهره نمیگیری؟ به جای اینکه به خدا پناه ببری به ماده پناه میبری یا به این بت ها. در قرآن ظاهراً 13 مورد شاید اشتباه نکنم کلمه سمع مفرد آمده، اما ابصار غالباً جمع آمده. آقایان میگن سمع اسم جمع است، بنابراین ظاهراً لسان العرب دارد که سمع اسم جمع است، بنابراین مانع ندارد که ابصار جمع باشد، سم از کلم جمع باشد، هر دو جمعن. اون جمع است، اینم اسم جمع. اما متحریوار بحث کنیم، سوال کنم، میفرمایید چرا قرآن همه جا سمع را بر ابصار جلو انداخته؟ و جعل لکم السمع والابصار، ما ندیدیم یک جا ابصار را جلو بیندازد سمع را بر. و جعل لکم السمع والابصار، چرا جلو انداخته؟ این معلوم می شود بازده سمع بیش از بازده چشمه، هر دو بازده دارن اما سمع بازدهش بیشتره. خدا رحمت کند دوست عزیز ما مرحوم محمد جواد مغلیه رحمت الله علیه، خیلی عالم بزرگواری بود، تمام کتاباش برای نسل جدید نوشته، خیلی خیلی. نسل شناس بود و برای نسل جدید کتاب نوشته. تفسیری دارد به نام الکاشف. در آنجا از بعضی از اطباء نقل میکند که اگر صدها بچه باشد قلمقال کنند، مادر صدای بچه خود را در این صد بچه تشخیص میده. اما اگر همین صد بچه بچه ای را در میان اونها قرار بدیم مخلوط بشن، مادر به این زودی بچه خود را با چشم تشخیص نمیده. معلوم میشود قوه سمع بالاتر از قوه سمعه. در صدها صد، در صدها صدا، صدای بچه خود را تشخیص میده. اما در صدها بچه به این زودی فرزند خود را تشخیص نمیده، خصوصا اگر همشون هم لباس و هم قیافه و هم قد باشن. العلم عند الله و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. افئده این قلبه، جمع فعاده. باز ما در اینجا متحریوار بحث کنیم. قرآن می فرماید افئده، افئده جمع فعاد است و قلب. این قلب وسیله ادراک نیست. وسیله ادراک اطباء میگن اعصاب مغزه. بچه‌را قرآن نسبت میدهد به افئده. در بعضی از آیات نسبت میدهد به قلب و قلوب. لهم قلوب لا یفقهون بها. بنابراین گاهی نسبت میدهد به قلب، گاهی نسبت میدهد به افئده، و حال اینکه اینها ابزار شناخت نیستن. ابزار شناخت عبارت است از این اعصابی که در مغز داریم. این دو جواب روشن دارد. اولا این اعصابم وسیله، اون هم ابزار شناخت واقعی نیست. آنی که انسانش می شناسد روح هست و نفس ناطقه هست. نفس ناطقه شما هست که می فهمد، درک میکند، استدلال میکند. و الا این اعصابی که در مغز هست، اینها وسیله ان، اینن مانند سیم تلفنه یا سیم تلگراف هست که رد میکنن. شما هم اشتباه کردید که خیال کردید که این اعصاب وسیله مدرکه. نه، اینها مدخلیت دارن، ولی زا اگر مغز ما ضربه ببیند ادراک ما از بین میرود. اما این دلیل بر این نیست که مدرک مغزه، این ابزار و وسیله است. الان سیم تلفن هم اگر ضربه ببیند خبر نمیده. آنی که مدرک هست نفس ناطقه ما هست، اون درک میکند. و اما اینکه افئده را میگد، پریروز یه نکته گفتم. گفتم هنگامی که خبرهای خوشحالی یا خبر بدحالی به انسان بدهن، اولین عضوی که عکس العمل نشان میدهد کدام عضوه؟ قلبه. قلب شروع میکند یا ناراحت شدن زدن و یا یک نوع انبساط. چون آثار روحی و روانی اولین بار در قلب ظاهر می شود، خدا می فرماید لهم قلوب لا یفقهون بها. یا در اینجا می فرماید که افئده و جعل لکم الافئده. در واقع چون قلب اولین عضو است که عکس العمل نشان بدهد به اخبار شادی آفرین یا اخبار حزن آفرین، و لذا ما هم خودمون میگم قلبم از این حرف تو ناراحت شد. همه ما ها میگیم سینه من از این حرف شما در زیق است و در فشار. به سینه من فشار آمد. چرا؟ سینه و قلب در حقیقت اولین عضو است که عکس العمل نسبت به اخبار نشون میدهند. همه ما ها هم میگیم واقع صدری، سینه من تنگ شد. ارکرم خدمت، فشار به سینه ام آمد، فشار به قلبم آمد. در پایان می فرماید لعلکم قلیل ما تشکرون. یعنی چی؟ هر نعمت در مقابلش شکره. می فرماید سمع و بصر و افئده را دادم لعلکم تشکرون. معلوم می شود که در مقابل نعمت ها انسان باید شکر کنه. شکر در مقابل نعمته. ولذا آقایان هنگامی که میخوان شکر را تعریف کنن میگن شکر در مقابل نعمته. حمد داریم، شکر داریم. حمد در مقابل نعمت نیست، اعمه، اما شکر در مقابل نعمت. نعمت هایی که حق تعالی داده است در مقابل آن شکر کنیم. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون در سوره مبارکه نحل. هر نعمت در مقابل شکره. ما باید در این جمهوری اسلامی بر این امنیت سپاسگزار باشیم. چند لحظه همه ماها ناراحت شدیم، اون امنیت از ما گرفته شد. اما در این مدتی که ما زندگی کردیم به حمد الله در کمال امن، باید در مقابل این امنیت سپاسگزار خدا باشیم. بگیم خدا یا همیشه این نعمت امنیت را بر حق با مستدام بدار. نعمتان مجهولتان الصحت و الامان. شکرگزاری در مقابل این نعمت. عرض کنم خدمتون که یه آدمی بیاد مخفیانه غافلگیرانه چند نفر را عرض کنم بکشد، این که کار آدمی نیست، که کار مهمی نیست. مهم این است که در مقابل انسان آگاه بیاید بجنگد. ولی منی که سرم به کتاب است و اونم مشهور به کاره، از در وارد بشوی و به رگبار ببندی، این که مهم نیست. این مردانگی نیست، این یک نوع دزدی به تمام معناست. اینها مرد نیستن. اگر مرد بودن در میدان جهاد رو برو میکردن. یه انسان هایی هستن که مغزشون را شستشو داده ان، در واقع مغز ندارن، شدن یک ابزار آلات برای رجال سیاسی مقاصد اونها را انجام بدهن. اما باید بدونن در این ماه رمضان از همین جا اینها منتهی می شوند به جهنم دوزخ. در ماه رمضان انسان های بی گناهی را کشتن و بعد خود را به کشتن دادن، معلوم است که آخر این کار چیست. برنامه ما انشاءالله آیه بعد قل هو الذی ذرأکم فی الارض انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.